بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطق، جلسه 33، 24 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم لاعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. خب، بحثمون در مباحث منطقی رسید به منطق تصدیقات، و در بحث منطق تصدیقات قواعد و ضوابط منطقی نسبت به صورت استدلال رو مطرح کردیم. در ذیلش اقسام استدلال از مباشر و غیر مباشر مطرح شد و الحمدلله این بخش به اتمام رسید و تمام شد. برای این جلسه قرار بود دوستان تمارین صفحه 119 به بعد رو انشاءالله حل بکنن. تمارینش تمارین خوبی است برای هم دوره مطالب، همین که دوستان خودشون رو محک بزنن، و بعضی از سوالهاش هم نیاز به دقت بیشتری برای پاسخ دادن داره. لذا دوستان اگر هنوز اینها رو حل نکردن، ابتدا حل بکنن تا من جوابها رو عرض کنم. خب، اما برسیم به صفحه 119 و سوال 42. تا سوال 41ش رو در جلسات قبل حل کردیم، اما سوال 42 فرمودن: این استدلال که علی باهوش است زیرا برادر او حسین باهوش است، چه نوع استدلالی است؟ به نظر میاد این استدلال تمثیل باشه، یعنی چون برادرها شبیه هم هستند، الان ما از باهوش بودن یکی نتیجه بگیریم باهوش بودن دیگری رو در واقع داریم تمثیل میکنیم، و لذا گزینه الف صحیح هست. میوه فروشانی که یک هندونه رسیده و شیرین را در معرض نمایش و دید مشتریان میگذارند، از این ره گذر مرغوب بودن هندوانهای دیگر را استنتاج میکنند، استقرار ناقص میکنند. یکی را نشون میدن، میگن بقیه هم همین است، از یک جزء به کل نتیجه گیری میکنند. هرگاه در یک مدرسه تک تک افراد آزمایش و سپس حد کنند که همه افراد آن مدرسه مبتلا هستند، استقرار تام هست. گزینه ب. سوال بعد اینه که استنتاج جزئی از کلی چه نوع حجت منطقی است؟ استنتاج جزئی از کلی قبلا عرض کردیم که یه سری مواردش که اصلا استدلال نیست، تطبیقه. مثلا اینکه مثلا حسین، هر انسانی ناطق است، خب حسین هم انسان است، پس حسین ناطق است. خب اینها تطبیقه، خیلی توش استدلال نخوابید. ولیکن حالا ممکنه بگیم از ترکیب یک مقدمه کلی با یک مقدمه جزئی در بعضی از جاها نتایج جزئی به دست میاد. مثلا چی؟ این که بگم که این مثلا مایه آب است، هر آبی در 100 درجه به جوش میاد، پس این آب در 100 درجه به جوش میاد. خب این مطلب درستی است و این الان قیاس شکل اول هم هست، قیاس اقترانی است، شرایط استنتاج رو هم داره. منتها ما از کلی نتیجه جزئی نگرفتیم، از ترکیب یک جزئی و کلی نتیجه جزئی گرفتیم. فقط میمونه در بعضی از صورتهای و ضربهای شکل سوم، که اگه خاطرتون باشه همیشه نتیجه جزئی بود، دو تا مقدمه کلی کنار هم قرار میگرفتن نتیجه جزئی میشد. در این جور موارد خب این حرف صحیحه که بگیم الان ما نتیجه گرفتیم جزئی رو از کلی، ولی اینکه به صورت کلی بگیم که ما یه جزئی رو از دو تا کلی هر وقت نتیجه بگیریم، اصلا این آیا ممکن هست ممکن نیست، به نظر میاد فقط تو شکل سوم همچین اتفاق بیفته. ولی تو شکل اول ما از کلی نتیجه جزئی نمیگیریم، از انضمام یک جزئی و کلی نتیجه جزئی میگیریم. لذا حالا به نظر میاد متن سوال منظور همون قیاس باشه و گزینه جیم باشه. در یک قیاس، سوال 46، در یک قیاس موضوع قضیه مطلوب که پس از معلوم شدن نتیجه نام دارد چیست؟ اسقر. مقصود از حدین یا طرفین چیز این اصطلاحیه، به مجموع اسقر و اکبر میگن طرفین یا حدین. این که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، این چنو قیاسیست؟ قیاس اقترانیست، چون نتیجه که میخواد بگیره اینه که استدلالیان سخت بی تمکینن، نمیشه بهشون اطمینان کرد، اونا که حتما میخوان با استدلال پیش برن. که حالا این در واقع خودش یه بحثی است که اصلا آیا این درست هست اصلا مفاد این شعر یا نه، و اصلا تو چه فضایی این بحث وارد شده و مطرح شده و تو چه فضایی متأسفانه ازش استفاده میشه. ولی نکته ای که هست اینه که ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم این که پس پای استدلالیان سخت بی تمکین است، این همچین نتیجه میده دیگه، وقت مقدمات پخشه در نتیجه، پخشه در مقدماته، و لذا این قیاس قیاس اقترانی است، گزینه بسعی. اساسی ترین و متبرترین شکل استدلال شکل قیاس هست در منطق ارسطویی. سوال 50، این جسم مایع است، هر مایعی بخار می شود، پس این جسم بخار می شود، یک قیاس اقترانی است. حسین انسان است، هر انسانی فانی است، پس حسین فانی است، اینجا قیاس اقترانی حملیه. ببینید اون مورد که عرض کردم همینجاست، ما الان درست نتیجمون جزئی شد، یا بهتر بگم مثلا شخصی شد، ولیکن این نتیجه شخصی برخواسته از یک مقدمه کلی نیست که ما بگیم از کلی به جزئی رسیدیم. خیر، برخواسته از انضمام و ترکیب یک مقدمه جزئی یا به تعبیر بهتر شخصی به یک مقدمه کلی است. خب این هم سوال 50. سوال 52، بعضی از درستکاران متهمند، هیچ درستکاری گناهکار نیست، پس بعضی از متهمان گناهکار نیستند. فهمیدن این چه نوع قضیه و چه نوع شکلیست؟ خب حد وسط رو باید پیدا کنیم. حد وسط درستکاره، نگیم یه جا جمعه یه جا مفرده، این اشکال نداره، به جهت تناسبش با محمول یه جا مفرد آمده و یه جا جمع آمده و این اشکالی نداره، یه جنی به جهت اینکه یه جا بعض گفته یه جا هیچ گفته، اینا خیلی تفاوتی نداره. چون هم حد وسط در صغرا و هم در کبرا موضوع هست، این شکل سومه. سوال 53، موقعیت حد وسط در شکل سوم گزینه جیم هست، شکل اول قیاس گزینه الف هست. سوال 55 دال هست و سوال 56 الف هست. در کدام شکل موضوع نتیجه موضوع صغرا، محمول نتیجه محمول کبرا؟ دقت کنید، خود موضوع و محمول رو دارن میپرسن، کاری به حد وسط ندارن، خلط نکنیم که دارن حد وسط رو میگن، لذا گزینه الف صحیحه. کدام یک از حدود زیر در یک قیاس بعد از ایفای نقش خود دیگه حضور ندارد؟ جیم هست. و نتیجه کدام قیاس موجبه جزئی است؟ دقت کنید، از اون سوالهای خوبه که کدام قیاس موجبه جزئی است نتیجهش. بعضی حیوانات سیاهند، هیچ حیوانی جماد نیست. خب ما بر اساس قاعده استنتاجی که خوندیم همیشه باید دنبال اخص مقدمتین باشیم. در اینجا یه مقدممون جزئی است، یه مقدممون سالبه است، طبیعتاً باید نتیجهمون سالبه جزئی بشه. هر حیوانی حساس است، هیچ جمادی حساس نیست. خب اینجا یه مقدممون، یعنی هر دو مقدممون کلی است، یکیش سالبه است، خب طبیعتاً میشود سالبه کلیه نتیجهمون، پس اینم نیست. هر فلزی معدنی است، هر معدنی جسم است. خب اینجا دو تا موجبه داریم که هر دوتا هم کلیه هستن، طبیعتا نتیجه همون میشود موجبه کلیه. گزینه دال، هر انسانی جسم است، هر انسانی ناطق است. خب اینجا هم باز دوتا موجبه داریم، دوتا کلیه داریم. پس آیا گزینه صحیح داریم یا نه؟ یه نقطه انحرافی داشت، اینکه گزینه دال شکل سوم است و ما نسبت به شکل سوم یه نقطه ای رو خوندیم، اینکه اگر هر دوتا هم کلی باشن باز نتیجهی که به ما میده نتیجه جزئی است. لذا درسته که هر انسانی جسم است، هر انسانی ناطق است، هر دوتا کلی هست، اما نتیجهی که به ما میده جزئی است و لذا میشود نتیجهش موجب جزئیه، گزینه دال صحیحه. قیاس استثنایی قیاسی است که در آن نتیجه یا نقیض آن گزینه جیم به طور کامل در این مقدمه حضور دارد. ای به استدلال هیچ گربه‌ای پرنده نیست، هر پرنده مهره دار است چیست؟ که بعد حالا بخواد نتیجه بگیریم هیچ گربه‌ای مهره دار نیست، اینکه سغراش سالبه است و نباید سغراش سالبه باشه، چون شکل اوله و شکل اول شرطش مغ بود، موجب بودن سغرا. سوال 62، چرا قیاس آب از اکسیژن و هیدروژن از اکسیژن و هیدروژن قابل احتراقند منتج نیست؟ دقت میخواد این نکته. به جهت اینه که حد وسط تکرار نشده. چرا؟ ببینید در شکل اول باید محمول که به عنوان حد وسط عیناً در موضوع کبرا تکرار بشه، یعنی محمول در صغرا عیناً در موضوع کبرا تکرار بشه، منتها محمول در اینجا چیست در صغرا؟ از هیدروژن و اکسیژن. این محموله، یعنی ازش هم باید بگیریم، یعنی متشکل از هیدروژن، ولذا اگر ما بخوایم این رو حد وسط قرار بدیم باید متشکل از هیدروژن و اکسیژن رو به عنوان هیدروژن به عنوان حد وسط قرار بدیم، در حالی که میبینیم توی موضوع کبرامون متشکل از هیدروژن و اکسیژن نیست که موضوع قرار گرفته، بلکه خود هیدروژن و اکسیژن هست، لذا گزینه ب صحیح هست. سوال 63، برای اینکه شکل اول قیاس منتج باشد کدام شرط لازم است؟ خب گزینه الف صحیحه. دقت کنید فرمودن لازم است. اینجا الان کبرا کلی باشد شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست، چون باید صغرا هم موجبه باشه. سوال 64، عبارت در شکل اول قیاس با جا خالی صغرا حکمی که در کبرا درباره وسط می شود به از خسارت نمی کند گزینه ب هست. سوال 65 سوال مبهمی است و حالا تو چاپ های قدیم مثلا یه جور دیگری این سوال رو مطرح کرده بودن. تو چاپ های قدیم می گفتن الف عجب است، به متعلق به جیم است، بعد کدام شکل است و نتیجه کدام است؟ خب می گفتیم شکل اول، ولیکن به جهت اینکه حد وسط درست توش تکرار نشده عقیم هست. منتها با وضعیتی که الان داره خیلی نمیشه نسبت بهش قضاوت کرد. اگر منظورشون اینه که نتیجهش بشه بعضی الف ها مثلا متعلق به جیم هستن، که خب دلیلی نداره، چون وقتی میگیم الف به است، دقت کنید این نکته رو، اینو تو منطقه دو تصریح میکنم و خواهید خون، وقتی ما میگیم الف به است، به دو حالت میتونه داشته باشه که این قضیه صحیح باشه. یا باید به مساوی الف باشد مثل انسان ناطق است، یا باید به اعم از انسان باشه، اعم از اون الف باشه مثلا انسان حیوان است. اما اگر که به اخص از الف باشد این قضیه غلطه، مثلا اینکه بگیم حیوان انسان است، خب غلطه، نمیتونه محمول در غذایای کلی یا غذایای مهمله به صورت اخص باشه. بله یه وقت میگی بعض حیوان انسان است، خب این درسته، ولی اینکه بگی حیوان انسان است این نادرسته. توی همچین فضایی خب پس طبیعتاً الف یا اخص از ب بوده یا مساوی بوده، و به تعبیر دیگه یا ب عم بوده یا مساوی بوده. خب وقتی که الف و به نسبتشون یا تساوی است یا اینکه به عم است و به متعلق به یه چیز دیگه است، قطعاً الف هم متعلق به چیز دیگه است، لذا قیاس به صورت اولیه مشکلی نباید داشته باشه، و لذا خیلی واضح نیست حالا دقیقاً سوال چی میخواد، و شاید ایراد از سوال باشه، شاید هم ایراد از فهم بنده باشه. باز اگه دوستان نکته‌ای نسبت به این سوال تو ذهنشون بود بفرمایید. کدام یک درباره این قیاس که برخی مردم متکبرن، هر متکبری احمق است، صحیح هست؟ خب دقت کنید، این اول باید شکلش رو تشخیص بدیم دیگه، و برای که شکلش رو بخوام تشخیص بدیم باید حد وسطش رو تشخیص بدیم. حد وسط متکبره که در صغرا محمول در کبرا موضوع قرار گرفته. خب با توجه به این نکته این شکل اول هست که حد وسط در صغرا محمول و در کبرا موضوعه و منتجم هست، چون شرایط عمومی که درش لحاظ شده شرایط خصوصی هم موکب بود موجب بودن صغرا کلیت کبرا و هر دو وجود داره. این ضرب، ضرب سوم از شکل اولی که قبلا خوندیم و لذا گزن الف سعی است. هر خفاشی پستاندار است، بعضی پستانداران علفخوار نیستند، این عقیم است. چرا؟ به جهت اینکه کبرا کلی نیست، چون این شکل شکل اوله، شکل اول شرایطش موکب بود و اینجا الان کبرا کلیه نیست. سوال 68، بعضی فلزات جیوند، هیچ جیوهی چکشخوار نیست، گفتن نتیجهش چیه؟ خب طبیعتاً چون ما اینجا جیوه رو به عنوان حد وسط داریم باید حذف کنیم و فلزات می شوند موضوع در نتیجه، چکش خار بودن هم می شود محمول در نتیجه. فقط میمونه کم و کیف قضیه نتیجه رو چجور تعیین کنیم، از همون بحث تبعیت نتیجه از اخص مقدمتین باید پیش بریم. اینجا الان ما یه مقدممون جزئیه است ولو موجب است، یه مقدممون سالبه است ولو کلی است، لذا نتیجهمون میشه از سالبه جزئیه. در سالبه بودن از دومین مقدمه تبعیت میکنه، در جزئیه بودن از اولین مقدمه، و لذا گزینه دال سریع است که بعضی فلزات چکشخوار نیستن. به دلیل فقدان کدام شرط قیاس هیچ کبوتری خزنده نیست، هر خزنده خونسرد است منتج نیست، که گزینه جیم صحیح است. به جهت اینکه این شکل شکل اول است و در شکل اول ما موکب داشتیم موجب بودن صغرا که اینجا رعایت نشده. شرایط انتاج شکل دوم قیاس عبارت است از گزینه دال، خینکب، اختلاف دو مقدمه در سلب و ایجاب و کلی بودن کبرا. قیاس هر الفی بست، هر الفی جیم است، شکل چندمه. خب نگاه میکنیم به حد وسط که الف باشد تو هر دوتا موضوعه، میشود شکل سوم. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش ولو اینکه هر دوتا هر هستن، هر دوتا کلی هستن، ولیکن این نکته رو در شکل سوم باید یادمون بماند که همیشه نتیجه جزئی است و لذا گزینه جیم صحیحه. سوال 72 همون سال 71 مونتا حروف الف باش عوض شده و هیچ نکته نداره، دوباره همونه. سال 73 شبیه سال 69 که حسین پزشک نیست، هر پزشک انسان است، پس حسین انسان نیست، این چرا منتج نیست؟ به جهت صغرا موجب نیست، چون صغراش موجب نیست نتیجه‌ای به ما نمیده. کدام یک از شرایط انتاج شکل سوم است؟ شرایط انتاج شکل سوم مقاین بود، موجب بودن صغرا کلیت احد المقدمتین، و لذا گزینه ب صحیح است. سوال 75 شکل اول و شکل دوم در کدام یک از شرایط انتاج مشترکند؟ در موجب بودن صغرا دیگه، چون شرایط شکل اول مخ بود یعنی مخکب بود و شرایط شکل سوم هم مقاین بود، در موق یعنی موجب بودن صغرا با هم دیگه مشترکند. اگر در شکل سوم قیاس هر دو مقدمه کلی باشند نتیجه آن کدام است؟ اگر هر دو کلی باشند خب نتیجهش رو همون الف میشه. کدام قیاس منتج است؟ دقت کنید، اینم از سوالهای خوبه که مجموع شرایط عمومی و شرایط خصوصی رو عزیزان میتونن اینجا پیاده کنند. بعضی شکل ها مربعن، بعضی شکل ها دایرن، منتج نیست، چون شرط دوم از شرایط عمومی رعایت نشده. شرط دوم بود که نباید هر دو مقدمه جزئی باشند و اگه یکی جزئی است دیگری حتما کلی باشه، و لذا از دو مقدمه جزئی نتیجه در نمیاد و این عقیمه. گزینه ب، هر جیوهی فلز است، هر آهنی فلز است. اینجا چرا در واقع منتج نیست؟ به جهت اینکه درسته که قواعد عمومی درش رعایت شده، اما در واقع شرط خصوصی رعایت نشده. چرا؟ چون که هر جیوهی فلز است، هر آهنی فلز است، این چه شکلی است؟ میبینیم حد وسط تو هر دو تا محموله، طبیعتا شکل دوم هست. وقتی شد شکل دوم، شرایطش می شود خین کب، اختلاف دو مقدمه در سلب و ایجاب و کلیت کبرا. خب اینجا الان هر دو تا موجب است اختلاف در سلب و ایجاب نداره و لذا منتج نیست. گزینه جیم هر جیوه فلز است، هر نقره فلز است. خب این هم دقیقا به همون نکته ای که گزینه ب صحیح نیست، این هم صحیح نیست. هیچ دیوانه ای کنجکاو نیست، هر طالب علمی کنجکاو است. خب بله این منتجه. چرا؟ چون کنجکاو حد وسطی است که در محمول ها آمده، یعنی شکل دومه. خینکوب باید اینجا رعایت شده باشه که نگاه میکنیم بله اولی سالب است، دومی موجبه، یعنی خین رعایت شده، کوب یعنی کلیت کبرا هم درسته و رعایت شده و لذا مشکلی نداره. قضیه استثنایی در قیاس استثنایی، ببخشید، قضیه استثنایی در قیاس استثنایی همواره قضیه شرطی است. این نکته رو قبلا هم تو متن کتاب داشتیم که در قضایای استثنایی، اون قضایایی که نتیجه تو یکی از مقدمات وجود داشت، همیشه قیاس استثنایی توی به صورت قضیه شرطی میاد. اگه مقدم و تالی در قیاس استثنایی انفصالی نه قابل جمع باشن نه قابل رفع، گزینه الف هست، یعنی انفصالی حقیقیه بهش میگن. این قیاس که یا عدد زوج است یا عدد فرد است، لکن عدد زوج نیست پس فرد، زوج است پس فرد نیست، کدام یکی از گزینه هاست؟ الف هست. قیاس یا قلم سبز است یا قلم سیاه است، لکن این قلم سبز است پس سیاه نیست، گزینه ب صحیحه که استثنایی انفصالی مانعت الجمع هستند. نتیجه قیاس یا برای ایجاد شب و روز زمین حرکت می کند یا خورشید حرکت می کند لکن خورشید حرکت نمی کند، این فهمودن چه نوع قیاسی است؟ دقت کنید، این باید تشخیص بدیم دیگه که الان این حقیقیه است، مانعت الجمع، مانعت الخلوه. اگر دقت کنند، خب مانعت الجمع که نیست، چه بس هر دوتاشون حرکت کنند، یکی به یه سمت یکی به یه سمت با یه سرعتی و شب و روز پدید بیاد، این اشکالی نداره. پس مانعت الجمع نیست، یعنی جمعشون اشکال نداره. وقتی جمعشون اشکال نداشت، پس به تبع حقیقیه هم نیست. فقط بحث مانعت الخلو مطرح میشه که اگر فرض این باشه که نه خورشید حرکت کنه نه زمین، خب اینا هیچ دلیلی برای پیدایش شب و روز ندارن دیگه، پس قطعا یکیشون باید حرکت کنه، لذا قضیه میشه قضیه مانعت الخلو. وقتی شد قضیه مانعت الخلو، خب در قضیه مانعت الخلو ما چه اتفاقی می افتاد برامون؟ این که از رفع دیگری وضع دیگری رو نتیجه می گرفتیم، یعنی از اینکه یکیشون نبود نتیجه می گرفتیم دیگری حتما باید باشه، چون مانعت الخلو و نمیشه هر دوتا نباشن، وقتی یکی نیست قطعا دیگری باید باشه. خب اینجا الان چه اتفاق افتاده؟ میگن لکن خورشید حرکت نمی کنن. ما بررسی کردیم دیدیم خورشید حرکت نمی کنه. خب وقتی این حرکت نمی کنه قطعا اون که دیگه باید حرکت کنه، ولی اگر هیچ کدوم حرکت نکنن که شب و روز پیدا نمیشه و لذا نتیجهش می شود پس زمین حرکت می کند. سوال 83 اینه که یا در این تصادف اتوبوس مقصر است یا در این تصادف کامیون مقصر است، لکن کامیون مقصر بوده است. باز باید تشخیص بدیم که این اصلا حقیقیه است، مانعت الجمع، مانعت الخلوه. طبیعتا مانعت الجمع که نیست، یعنی چه بسا در یک تصادفی هر دو طرف مقصر باشن، هیچ بعید نیست که هر دو طرف، یکی سرعتش بالا بوده یکی مثلا خوابالوده بوده، یکی سرعتش بالا بوده یکی تو لاین سبقت بوده، لذا ممکنه هر دو تا مقصر باشن. پس مانعت الجمع که نیست. وقتی مانعت الجمع نبود به تبع حقیقیه هم نیست، چون میبینیم الان میتونن با هم جمع بشن، تو حقیقیه نمیشد که با هم دیگه جمع بشن. خب پس این هم که منتفی شد. اما مانعت الخلوف، اینا تو ذهنشون، حالا ممکنه مناقشه در مثال بشود کرد، ولی تو ذهنشون اینه که اینا مانعت الخلوف و هر تصادفی که میشه لااقل یه طرف مقصره. و خب البته میگم مناقشه در مثال هم میشه کرد، حالا بنده خدا داشته با سرعت مطمئنه میرفته، طرف مقابل هم با سرعت مطمئنه میرفته، حالا لاستیکش مثلا پنچر شده، این ناخودآگاه کشیده توی این لاین و خدای نکرده مثلا تصادف به وجود آمد. حالا مناقشه در مثال نکنیم، تو ذهن اینها بوده که در هر تصادفی لااقل یک نفر مقصره، یعنی یک طرف لااقل مقصره. با نگاه مانعت الخلوی اگر نگاه کنیم، دقت کنید با نگاه مانعت الخلوی که اگر یکی نبود قطعا دیگری هست، خب با این نگاه وقتی ما بگیم که خب الان یا اتوبوس مقصر بوده یا کامیون، خب الان اثبات کردیم کامیون مقصر است، کامیون مقصره، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه عقیم میشه. نمیتونیم نتیجه بگیریم که اتوبوس مقصر بوده یا نبوده، چون اینا مانعت الجمع که نیستن، چه واسه هر دو تاشون مقصر باشن. عرض کردم یکی سرعت زیاد، یکی مثلا سبقت ناجا. پس از اثبات یکی رفع دیگری نتیجه گیری نمیشه، بلکه فقط اینطور هست که از اثبات یکی، از رفع یکی وضع دیگری نتیجه گرفته میشه. و سوال آخرم این که فرمودن یا این شی سیاه هست یا این شی آبی است، لکن این شی آبی نیست، این آیا نتیجه دارد یا ندارد و چه نوع استثنایی انفصالی هست؟ خب باز باید تشخیص بدیم این قضیه چه نوع قضیه ایز، اول حقیقیه است مانعت الجمع یا مانعت الخلف. طبیعتا آبی بودن و سیاه بودن اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن، اما میتونن با هم رفع بشن، یعنی یه شیء نه آبی باشد نه مشکی باشد، سفید باشه، قرمز باشه. خب در اینجا پس ما یه قضیه ای داریم که مانعت الجمع هست ولی مانعت الخلف نیست. خب دیگه حقیقی هم به تبع است نیست، مانعت الجمع از آبی بودن و سیاه بودن. وقتی مانعت الجمع شد، خب در اینجا ما طبق نکاتی که قبلا عرض کردیم از وضع یکی رفع دیگری نتیجه گیری میشه، چون اگر یکی بود قطعا دیگری نیست، چون با هم دیگه قابل جمع نیستن. اگه اثبات شد که سیاه هست قطعا پس آبی نیست، اگه اثبات شد آبی است قطعا سیاه نیست، چون با هم جمع نمیشن. اما از رفع یکی نتیجه گیری نمیشه وضع یا رفع دیگری. این که بگم خب این شی آبی نیست، خب چی رو اثبات میکنه؟ سیاه از لزوما؟ نه، ممکنه سبز باشه. پس از وضع یکی رفع دیگری نتیجه گیری میشود، ولیکن از رفع یکی نتیجه به دست نمیاد. خب اون چیزی که در اینجا الان به عنوان قضیه حملیه داره بیان می شود که لکن این شی آبی نیست، لکن این شی آبی نیست، خب این داره رفع می کند یک طرف رو، میگه یه طرف نیست، آبی نیست. خب در قضایای مانعت الجمع از رفع یکی نتیجه نمی شود گرفت، لذا این قضیه استثنایی انفصالی هست ولکن به این جهت عقیمه. خب این هم تمارین مربوط به بخش منطق تصدیقات در ناحیه صورت. الحمدلله و المنه تا اینجای کتاب تونستیم مباحث مهم کتاب رو و بحث‌های جدی کتاب رو تا اینجا خوب پیش بیاییم الحمدلله، و دوستان هم الحمدلله از سوال و جواب‌هایی که می‌پرسن، از اهتمامی که دارن به پاسخ به سوالاتی که انتهای جلسات پرسیده میشه، مشخصه که الحمدلله خوب پیش آمدن. خب طبیعتا نمره های امتحان هم گویای این جدیت و تلاش دوستان بود. عرض کردم ما در منطقه یک دنبال تعمیق در مطلب نیستیم، وگرنه خب خیلی از این مباحثی که مطرح شد جای عمق داره، جای کار بیشتر داره. بیشتر در صدد این هستیم که اولا شما یک کلیتی از علم منطق در ذهنتون باشه تا بعداً منطق دو روی اون کلیت سوار بشه، و اگر این کلیت رو الان نتونستید ببندید در منطق دو دچار مشکل میشید، شبیه کسی که نقشه کلی یک مسیر در ذهنش نباشه و بعد بخواد که حالا توی میدان، توی مثلا کوچه و بازار یک شهر بخواد دنبال یک سمتی بره، بخواد یه جایی بره، خب طبیعتا گیج میشه. یکم مباحث توی منطقه دو طولانی بشه، اون نخ تسبیح، اون جایی که باید فرد بر اساس اون حرکت میکرد و پیش میرفت، اون گم میشه و از بین میره. لذا کار اول این است که دوستان یک شاکله کلی از علم منطق به دست بیارن که تمام مباحث به همدیگه مربوط باشه. دیروز عرض کردم هر بحثی رو بتونیم دست بذاریم بگه که این کجای منطقه و چرا منطقی وارد این بحث شده، بتونه بحث کنه در مورد اینکه چرا قضایای انفصالی در منطق مطرح شدن، چرا قضایای اتصالی یعنی مثلا استثنایی اتصالی مطرح شدن. این کار اول. کار دوم اینه که نسبت به بعضی از مفردات و گزاره ها بتونه شخص توضیح بده و تبیین کنه. این کار دومی است که شما باید در اینجا به دست بیارید. پرسیدم قضیه شرطی یه چیز، قضیه حملی یه چیز، حد وسط چیز، حد اسخر چیز، جنس چیز، نوع چیز، فصل چیز، کلی چیز، اینا همه رو خب طبیعتاً باید شخص مسلط بشه، نه اینکه بشینه حفظ کنه. عرض کردم دیروز بفهمه. و کار بعدی که دارید در واقع که این هم باز مهم است و در قالب همین تمارینی که مثل این جلسه حل میکنیم محقق میشه، این که به میزان معلوماتتون قدرت اجرا و کاربرد منطق رو داشته باشید. و البته خب ما الان نمیخوام شما طبیعتا با همین مقدار که خوندید دیگه هر قیاسی رو شما شنیدید بتونید اینو واکاوی کنید، بتونید مشکلش رو پیدا کنید، یا هر کلامی رو شنیدید بتونید برگردونید به یکی از اشکال قیاس که خوندید، ابدا خب همچین توقعی نمیره. اما در حد معلومات خودتون این توقع میره که بتونید خوب مطالب رو پیاده سازی کنید. و کاربردی کردن بعضی از بحث ها هم سومین گامی است که در منطق از شما توقع میره. کسی که این ستا رو خوب انجام بدهد طبیعتا میتونه ادعا کنه که من منطقه یکم رو خوب خوندم. مجموع این سه کار اگه بخوایم خوب ترسیم کنیم برای دوستان، مجموع این سه کار وقتی ارزیابی میشه که فرد که منطقه یک رو خوند قدرت تدریس داشته باشه. اینو در علوم دیگه هم خدمت بعضی از دوستان عرض کردیم که قدرت تدریس هم نه این که من چشمانم را ببندم کتاب رو بگم چه بفهمد چه نفهمد، چه خودم درست بگم چه نگم. تدریس به معنای سخنوری نیست. تدریس یک فرایند آموزشی با سه تا معیار. اول، شخص باید قدرت انتقال مطلب رو داشته باشه. و طبیعتاً انتقال مطلب کی محقق میشه؟ وقتی که شخص حداقل خودش فهمیده باشه. بعضی وقتها ما یه مطلبی رو اصلا نمیتونیم منتقل کنیم چون درست خودمون نفهمیدیم، و چون درست نفهمیدیم نمیتونیم منتقل کنیم. شروع میکنیم به گفتن و توش وا میمونیم، میگیم که خب حالا یه منومنی میکنیم، گیر میکنیم و میگیم عجب خودمون هم انگار نفهمیدیم درست. پس اولین کار یعنی که بتونیم اصلا بیانش کنیم، قدرت بیان. دوم، قدرت تفهیم مطلب. بعضی وقتا ما بیان میکنیم ولی چون خوب و عمیق نفهمیدیم فقط یک بیان تو ذهنمونه. مثلا میگن آقا جنس رو برای این طلبه خالی و ذهن مبتدی تعریف کن. آیا جنس رو خوب فهمیدیم و عمیق فهمیدیم که بتونیم در یک بیان سبکتر و راحتتر تفهیم کنیم به طرف مقابل؟ یا نه، همون مثلا خطوط کتاب رو خوب فهمیدیم، نمیگم نفهمیدیم، خوب فهمیدیم، لیکن عمیق نفهمیدیم، ما فقط در حد خطوط کتاب فهمیدیم. خب اینم باز خودش نشون میده که هنوز جای کار داره. پس دومین کار اینه که قدرت تفهیم داشته باشیم. اول شد قدرت بیان، دوم قدرت تفهیم، و سوم قدرت پاسخگویی به سوالات حول محور کتاب. بله، یه وقت از یه طلبه یه سوال بالاتر میپرسه، خب هنوز نرسیدیم آقا، این در محدوده علمی من نیست، اینو هیچ جای منطقه یک نه روحش نه ظاهرش اصلا نداشت، ولی در حد کتاب شخص بتونه پاسخگوی به سوالات مطرح شده یه حول موضوع باشه. این ستا اگر با هم دیگه جمع شد طبیعتا میشود قدرت تدریس. قدرت تدریس این چنینی ملاک و معیار هست برای نشان دادن تسلط فرد بر کتابی که خونده. اگر این سه تا با هم محقق شد بدانیم که یک کتاب رو خوب خوندی. ولی اگر دیدیم نه، تو بعضی هاش لنگ میزنیم، یا قدرت بیان نداریم، قدرت بیان هم نه از کلمه سخنوری نیست. حالا ممکنه یکی تجربه تدریس بیشتری داشته، یکی کمتر، یکی استعداد در سخنوری کمتر داره، یکی بیشتر. قدرت بیان به این معنا که تواناییش رو داشته باشم، ولی اینکه الان زبانم نمیچرخه، ولی اینکه الان سخنور خوبی نیستم، به تته و پته میفتم، ولی که قدرتش رو دارم که اگر این استرس از من کم شد، اگر نمیدونم فن بیان خوبی داشتم، میتونم تبیین کنم و لذا توی خلوت یا تو بحث میتونم ارائه کنم. کار دوم این است که بتونم تفهیم کنم و یک کسی که خالی و ذهن است رو همراه با مطلب بکنم. و کار سوم هم این شد که پاسخگوی سوالات باشم. این میشود معیار خوب درس خوندن توی هر علمی. صرف رو خوب خوندیم بتونیم تدریس کنیم، نحو رو خوب خوندیم بتونیم تدریس کنیم. و اینو نمیشود جز این که اهداف آموزشی هر کتاب محقق بشه. اهداف آموزشی کتابی که پیش روست همین سه موردیه که در ابتدای جلسه عرض کردم. خب این هم بخش منطق تصدیقات در ناحیه صورت. اما میرسیم به منطق تصدیقات دو و بررسی استدلال از جهت ماده استدلال. قبلا عرض کردیم که ما این تفکیک رو در اینجا داریم، ولیکن در بحث تعریف نداشتیم. به جهت اینکه در بحث منطق تصدیقات واقعا اخلال در ناحیه صورت یه چیزی جدایی است از اخلال در ناحیه ماده. در تعریف ها اگر ما ماده تعریفمون رو غلط انتخاب کنیم، ناخودآگاه یعنی صورتش رو داریم خراب میکنیم، به جهت اینکه یا جامع و مانع بودن خراب میشه، یا دوری مثلا نبودنش خراب میشه، یا اعرف بودنش خراب میشه. ولی اگه ماده مشکل داشته باشه، تسریع به صورت هم پیدا میکنه، و از اون بر اگه صورت درست باشه، به طبع ماده هم درسته. ولی در منطق تصدیقات انصافاً و واقعاً اینجوریست که ماده و صورت دو حیث جدای از استدلال هستن. چه بسا صورت کاملاً درست باشه ماده غلط باشه، چه بسا ماده کاملاً درست باشه صورت غلط باشه. الان دیدید مثلا در شرایط خصوصی و اختصاصی هر شکل، مثلا در شکل دوم اختلاف دو مقدمه در سلب و ایجاب مهمه، و اگر که این نباشد، خب ولو مقدمات هر کدوم به تنهایی درسته، ولی چون صورت غلط است نه منتج نیست، ولو ماده کاملا درسته. لذا از دو جهت باید بررسی بشه. و الان میرسیم به منطق تصدیقات، یعنی روش درست استدلال به لحاظ ماده. به اصطلاح به این بخش در منطق قدیم صناعات خمس میگفتن، به جهت اینکه ما در ذیل این بحث با اهداف اساسا استدلال آشنا میشیم که ما چرا اصلا میخوایم استدلال بچینیم، میخوایم به چی برسیم که استدلال بچینیم، و بسته به غرضی که ما داریم از استدلال پنج فن مطرح شده، که خب اینها مطالبی است که انشالله باید در جلسات بعد مطرح کنیم. تا اول منطق تصدیقات دو انشالله رسیدیم، در جلسات بعد انشالله بتونیم بحث رو پیش ببریم و نهایتا انشالله تا یه 6 جلسه یا 5 جلسه دیگه انشالله کتاب رو بتونیم تمام کنیم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.